چې تل کولای شي خپل وړاندیزونه او شکایتونه تر مونږ راورسوي. نو تر راتلونکي پنځ شنبه چې بیا ستاسو په حضور کې حاضرېږو، زه یوسف زادران درڅخه اجازه غواړم.
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
در استدیو پی یک من امید مرزبان میزبان شما هستم. سلام و روز بخیر. 24 ساعت پس از انفجار کابل امروز جسد یک تن از محل حادثه پیدا شد. هنوز شمار دیگر ناپدیدند. نارضایتی افغانها از کارکردهای حکومت، گروه امروز در کابل مظاهره کردند و بر ضد حکومت وحدت ملی شعار دادند. و در رویدادهای جهان خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا امروز اعلان خواهد کرد که کشورش در پیمان اقلیمی پاریس باقی بماند یا خیر. همه این گزارش ها تا لحظات بعد. حالا سرویس خبری با سلطان محمد سرور.
شورای امنیت ملل متحد انفجار دیروز کابل را یک حمله وحشیانه و بزدلانه خوانده محکوم کرد. در حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد یک پلیس کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که او امروز اعلان خواهد کرد که آمریکا با معاهده تغییر اقلیم جهان میماند یا خارج می شود و رئیس جمهور پوتین امروز با صدر اعظم هند ملاقات می کند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملل متحد انفجار دیروز کابل را یک حمله وحشیانه و بزدلانه خوانده محکوم کرد و از تمام کشورها خواستار شد که در شناسایی و کشانیدن عاملان آن به عدالت با حکومت افغانستان همکاری کنند. استیفن دیوریک، یک سخنگوی انتونیو گوتیرس، سرمنشی ملل متحد، در این باره چنین گفت:
سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب همدردی عمیق خود را به خانواده های قربانیان ابراز می دارد و شفای عاجل زخمیان را آرزو می کند. او یک بار دیگر بر همبستگی ملل متحد با حکومت و مردم افغانستان تأکید می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد که 15 عضو دارد در اعلامیه دیروز خود گفت که تروریسم بر شکل و هدفی که باشد برای صلح و امنیت جهان یک تهدید جدی پنداشته می شود. نظر به خبرهای اخیر، تعداد قربانیان حمله روز گذشته در کابل به 90 کشته رسیده و بیش از 400 تن دیگر مجروح شدند. مقامات امنیتی افغان می گویند که این حمله را شبکه حقانی به کمک استخبارات پاکستان انجام داده، ولی پاکستان این ادعا را رد می کند. مقامات محلی ننگرهار می گویند در حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد یک پلیس کشته و چند نفر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط یک موتر نو کرولا در نزدیکی یک پسته امنیتی انجام شد که در نتیجه یک پلیس کشته و 4 نفر دیگر به شمول یک پلیس زخمی شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مقام‌های امنیتی پکتیا می‌گویند که طالبان مسلح صبح امروز بالای پوسته‌های امنیتی در ولسوالی پتان حمله کردند. توریاله عبدیانی، قماندان امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت که این حمله حوالی ساعت 3 صبح صورت گرفت و به عقب زده شد. وی گفت که در این درگیری یک پلیس زخمی شده است، اما طالبان مسلح ادعا دارند که 4 پوسته را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مقام‌های امنیتی پکتیا رد شده است. در نتیجه حادثه ترافیکی صبح امروز در ساحه چشمه شیر پلوخمری 19 تن کشته و زخمی شدند. بکتاش دکتر موظف در شفاخانه ولایتی بغلان بر رسانه ها گفت که در این حادثه 3 تن به شمول یک زن کشته شده و 16 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. به گفته وی یک موتر مسافربری فلاین کوچ با سراچه برخورد کرده و علت آن بی احتیاطی رانندگان بوده است. وی افزود که زخمیان تحت تداوی قرار دارند و وضعیت چند تن آنها وخیم است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که او امروز اعلان خواهد کرد که آمریکا با معاهده تغییر اقلیم جهان میماند یا خارج می شود. این در حالی است که رهبران جهان از وی خواستار شدند که از این معاهده خارج نشود. منابع آگاه در واشنگتن دیروز گفتند که رئیس جمهور ترامپ از معاهده سال 2015 در پاریس که 195 کشور آن را امضا کردند خارج خواهد شد. اگر آمریکا از این معاهده خارج شود، روابط واشنگتن با متحدین بیشتر متشنج خواهد شد. آمریکا یگانه کشوری خواهد بود که در کنار سوریه و نیکاراگوا در این معاهده سهم نخواهد داشت. رئیس جمهور پوتین در حال امروز با ناریندر مودی صدر اعظم هند ملاقات میکند که روسیه میزبان گردهمایی اقتصادی سالانه سان پترزبورگ میباشد. آقای مودی مهمان افتخاری این گردهمایی بین المللی است. این گردهمایی در حال دایر میشود که روسیه رکود دراز مدت را پشت سر گذاشته، ولی باز هم به علت مداخله در اوکراین رابطه متشنج با غرب دارد. مسکو و دهلی نو هنگام جنگ سرد رابطه بسیار نزدیک با هم داشتند. اتحاد شوروی آن زمان بزرگترین شریک تجارتی، متحد سیاسی و فراهم کننده اسلحه به هند بود، ولی این روابط با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 ضعیف شد و تغییرات اقتصادی در هند به میان آمد و دهلی نو به کشورهای غربی رو آورد. و پارلمان مقدونیا یک حکومت نو ائتلاف چپگرای وسط بر رهبری زوران زیف انتخاب کرد. آقای زیف رهبر مخالفان سیاسی حکومت قبلی بود. با تشکیل حکومت جدید بنبست سیاسی 6 ماهه در این کشور خاتمه یافت. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. بیست و چهار ساعت پس از انفجار کابل، امروز جسد یک تن از محل حادثه پیدا شد. هنوز شمار دیگر ناپدیدند.
یک تعدادی که لادرک هستن که تا بالا ما او ارقامش نمیفهمیم، که تخمین هم زده نمیتونیم که چند نفر باشه که ها شهید شدن.
نارضایتی افغانها از کارکردهای حکومت، گروه امروز در کابل مظاهره کردند و بر ضد حکومت وحدت ملی شعار دادند. حکومت افغانستان گروه حقانی و ISI را مسئول انفجار دیروز در کابل می داند. نظر آگاهان نظامی را در همین باره خواهیم پرسید.
این کار کاری یک شبکه کوچک تروریستی در حد طالب و داعشی که در افغانستان تازه ریشه گرفته نیست. این کار کاری یک دولت است.
نظریات شما شنونده ها نیز بخشی از این برنامه خواهد بود و در رویدادهای جهان می خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا امروز اعلان می کند که کشورش در پیمان اقلیمی پاریس باقی بماند یا خیر. شنونده استودیوی پی یک هستید. میزبان شما من امید مرزبان هستم. 24 ساعت پس از انفجار کابل، امروز جسد یک تن از محل حادثه پیدا شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل و نقل از مقامات دولتی گزارش می‌دهد که هنوز شمار دیگر ناپدیدند و عملیات جستجوی این اجساد جریان دارد. سحر لیوال را همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود دارم. لحظات پیش سحر به محل حادثه دیروز در وزیر اکبرخان کابل رفته بود و جزئیات را حالا دارم. سحر با عرض سلام، جزئیات تازه چه هست؟
بله سلام بر شما امید جان. قسمی که گفتین مسئولین صحت‌عامه افغانستان میگن که امروز جسد یک تن در ساحه انفجار که دیروز رخ داد پیدا شده و لحظات پیش به یکی از شفاخانه‌ها در شهر کابل انتقال داده شد. دکتر سلیم رسولی رئیس شفاخانه‌های تخصصی صحت‌عامه در ساحه رویداد گفت که هنوز هم تعداد از اجساد که شمارشان تخمین زده نمی‌شود ناپدید است. وی گفت که شب گذشته هم روند انتقال زخمی های رویداد به شفاخانه ها ادامه داشت و تعداد کشته شده ها را 74 تن و زخمی ها را 461 تن خواند.
یک تعدادی که لادرک هستن که تا بالا ما او ارقامش نمیفهمیم، که تخمین هم زده نمیتونیم که چند نفر باشه که او شهید شدن. هم 74 نفر جسد یا شهید به شفاخانه انتقال داده شده و تا فعلا که مورد مداوا یا قرار گرفته از 661 نفر در تمام شفاخانه ما. و تا بیاله هم که به امرای شما صحبت میکنم، یک نفر یک جسد یک شهید آل انتقال دادن به یکی از شفاخانه ما.
اما مقامات پیش از این تعداد کشته شده ها را 90 تن و از زخمی ها را 400 تن خوانده بودند. باید بگویم که هنوز هم تدابیر شدید امنیتی در محل رویداد حکم فرما است. راه های منتهی به محل مسدود هستند. مردم و وسایل اجازه رفت آمد را ندارند. اما دیده میشه که تیم های سی برای پیدا کردن اجساد در حال جستجو هستند و امبولانس ها به ساحه رفت آمد دارند و همچنان جرثقیل های به نظر می رسند که بر انتقال حدود 100 موتر که کاملا تخریب شدن و یا هم موترهایی که قسما تخریب شدن در ساحه هستند. همچنان تعدادی از پرسنل تنظیف شاروالی کابل را هم دیدم که برای جمع‌آوری مخروبه‌هایی که در محل وجود دارند کار آغاز کردند. این محل که یک محل دیپلماتیک و یک ساحه نسبتا نو ساخت شهر کابل بود، حالا حدود 70% تخریب شده و دفاتر که در محل بودند همه غیر فعالند و وضعیت هنوز به حالت عادی بر نگشتند.
تشکر سحر. نقطه قسمت... که قماندان امنی کابل لحظات پیش با خبرنگاران گفته این هست که هدف حمله سفارت جرمنی بود. تا لحظات بعد خبرنگار ما هم که در این کنفرانس خبری حضور داشت با ما خواهد بود در برنامه و جزئیات این سخنان قماندان امنی کابل را هم به شنونده عزیز خواهیم داشت. اما سحر در رابطه به خسارات مالی این حادثه هم صحبت‌های شده، چون دیده میشه که انفجار خیلی بزرگ بوده و به گفته خودت هنوز هم دفاتر و محلات کاری که در نزدیک محل رویداد هست فعال نیستند امروز.
بله، در قسمت خسارات مالی این رویداد باید بگویم که خسارات مالی خیلی زیاد بوده، از اینکه شرکت های بزرگ مثل کمپانی مخابراتی روشن و هتل کابل استار و دو بانک خصوصی و دفاتر زیاد بزرگ دیگه در اینجا فعالیت داشتن و موقعیت داشتن خسارات زیاد دیدن. حتی کمپانی هایی هستند که کاملا ساختمان هایشان تخریب شده و به زمین افتاده و اتاق تجارت صنایع افغانستان میگه که حدود 10 میلیون دلار از این رویداد خساره مالی بر جا مانده.
با تشکر سهر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میداد. سهر لحظات پیش به محل حادثه دیروز در کابل در وزیر اکبرخان رفته بود و جزئیات بیشتر ایراد کرد. شنیدید که امروز جسد یک تن دیگر از محل حادثه پیدا شده و مقامات دولتی میگویند که هنوز شمار دیگر ناپدیدند. در مجموع مقامات رسمی کشته شدن حدود 90 نفر را در حادثه دیروز تایید کردند و میگویند نزدیک به 400 نفر دیگر در این انفجار زخمی شده اند. قماندان امنی کابل لحظات پیش به خبرنگاران گفت که هدف این حمله سفارت آلمان بود. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی که در این کنفرانس خبری شرکت داشت هم حضور خواهد یافت، با ما خواهد بود در برنامه و به شما خواهد گفت که دقیقاً قماندان امنی کابل دیگر چی مسائل را صحبت کرده. خب عریس پردیس، جاوید حسنزاده البته همین الان از کابل با ما هست. جاوید حسنزاده در رابطه با تظاهرات میگه که امروز در کابل برگزار شده. تا لحظات بعد عریس پردیس هم خواهیم داشت و از سخنان امروز قماندان امنی کابل هم خواهیم شنید. حسن زاده سلام، از تظاهرات امروز به ما بگو.
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز هم جمعی از نهادهای جامعه مدنی که به گفته خودشان حدود 20 نهاد میشن در پیوند به حمله دیروز خونینی که در شهر کابل صورت گرفت خواهان عدالت خواهی هستن و در محوطه پارک شهر نو کابل اینجا تجمع کردن و هنوز تظاهرات آغاز نشده. قسمی که ما در محل حضور دارم، اینجا شمار از نمایندگان نهادهای مدنی حضور دارند و نیروهای امنیتی هم به خاطر تامین امنیت مردم این نهادها و مظاهره کننده ها در اینجا تدابیر امنیتی شدید را اتخاذ کردن و در اینجا حضور دارند. هرچند اینا بیشتر تاکید به این دارند که ما خواهان عدالت هستیم و میخوایم که حکومت افغانستان در خدمت مردم عدالت تامین شود و پیمان امنیتی که با آمریکا امضا شده یا لغو شود یا به او باید پابندی شود. میشه در این بخش فردین فریاد، یک فردین فدایی، یکی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی یعنی لحظه در کنار ما ایستاده است و میشه از تلفنی سخنان از اونا رو بشنویم که هدف از اینا و این مظاهره چی است و بالاخره خواستشان چی است. بفرمایید.
آزادی؟
بله.
بله.
سلام علیکم.
آقای فردین بفرمایید.
مسئول انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان، گردهمایی امروز که ما در پارک شهر نو در حالت برگزاری هستیم، همین است که حادثه دیروز که بسیار یک حادثه علمناک بود، تعداد هموطنان ما به شهادت رسید، تعدادشان به مجروح شدن. ما در این موضوع این برنامه را حالا برگزار میکنیم و هدف اصلی و اساسی ما این است که پیمان امنیتی کابل واشنگتن که به امضا رسید، روز اول تالیف ریاست جمهوری بود، روز دوم این پیمان امنیتی به امضا رسید. متاسفانه کدام کار اساسی و عملی، کدام گام مثبت از آدرس ایالات متحده آمریکا تا حالا برداشته نشده و همچنان امنیت ملی اعلامیه پخش کرد که حادثه دیروز که رخ داد این را از آدرس گروه عقاری رخ داد. امیدوار هستم که جامعه بین‌المللی، اتحادیه اروپا، بخش ناتو اینا بالای کشور پاکستان فشار وارد کنه تا ترورستان در اونجا دیگه حمایت نشه.
آقای فدایی، سوال من این که چقدر مطمئن هستین که صدای شما به گوش مسئولین خواهد رسید؟
خب اگر صدای ما به گوش مسئولین نرسه، اگر در این موضوع اقدامات جدی، گام‌های جدی برداشته نشه، ما همه تحسن در پیش سفارت امریکا و همچنان پیش سفارت پاکستان خواهد برپا کردیم و رد از این موضوع را اعلان نخواهد دادیم، به خاطر از اینکه روز به روز هم هموطنان ما، خواهرا و برادرا، نیروهای دلیر امنیتی ما به شهادت میرسه و در پشت از این قضایا استخبارات منطقه و کشور ایالات متحده آمریکا به دست داره.
تشکر آقای فردین فدایی. تشکر آقای فردین فدایی، فعال مدنی که از جریان تظاهرات امروزشون در کابل صحبت میکرد. در جریان دیروز هم ساعت پس از حادثه تظاهرات برگزار شد که یکی از اشتراک کننده های تظاهرات احمد سعیدی، یکی از کارشناسان و فعالان مدنی افغانستان هم بود که آقای سعیدی را همین الان از طریق تلفن با خود داریم از کابل. امروز هم گروه با آقای سعیدی برنامه‌هایی در نظر دارند برای موارد که با خودشان صحبت میکنیم. آقای سعیدی با عرض سلام، در تظاهراتی که امروز برگزار شده شما سهم دارین یا خیر؟
تظاهرات امروز در پارک شهری نو است و من بعداً به محل تظاهرات میرسم. تظاهرات امروز یک نوع حرکتی از جهت آگاهی تظاهرات بعدی، یعنی شام امروز ما شمع روشن خواهد کردیم در محل حادثه خونی دیروز و فردا در شهر کابل در چند نقطه تظاهرات اعتراض آمیزی خواهد داشتیم به خاطر این حادثه و در ضمن به خاطر بیکفایتی و عدم پاسخگویی رهبران حکومت وحدت ملی. البته این تظاهراتی را که ما فردا آغاز میکنیم تنها به کابل منحصر نخواهد بود، در اکثر ولایت خواهد بود و ما همین از تماسهایی داریم. ما دو تقاضا داریم. حکومت افغانستان وقتی که ادعا میکنه که گویایی را گروهی حقانی کرده، باید اسناد دلالت فراهم کنه، در سطح ملی به بین المللی به شورای امنیت بسپاره. اما مردم افغانستان شک دارن که حادثه دیروز، حادثه شاشهید و حادثه پل چرخی، حادثه بم
است. تشکر جناب سعیدی صاحب، با تشکر از شما، زنده باشین. آقای احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان و فعالان مدنی که در تظاهرات شرکت داشت با ما صحبت میکرد. خب پیش از اینکه بپردازیم به دیگر مسائل، خیلی کوتاه نظریات شما شنونده های عزیز را هم میشنویم که از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما گذاشته اید.
میر عبدالسلام هستم. هر انفجار، هر انتحار، هر بدبختی که در افغانستان روح می دهد، جناب رئیس جمهور، رئیس اجرایه، آنها این روح داد را تقبیل می کند. آیا با تقبیل کردن مشکل مردم حل می شود؟ دیگر صبر اصوله، کاسه صبر ملت به سطوع آمده. ما هم رای داده به اینا اشتباه کردیم و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای مردم شریف و غم دیده و مظلوم و ستمکش افغانستان. واقعی دیروزی که در ولایت کابل جان هموطنهای ما را گرفتن، هموطنهای ما قربانی دادن، برای همه مردم تسلیت میگیم و در این غم خود شریک میدانیم. با رئیس جمهور و رئیس اجرایی و سایر اراکین حکومت.
شنونده رادیو آزادی هستید، استودیوی پی یک. من امید مرزبان در این استودیو میزبان شما هستم. حالا خبرهای اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در حمله انتحاری روز گذشته در کابل سکتور خصوصی حدود 10 میلیون دلار متضرر شده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق امروز به رادیو آزادی گفت شماری از شرکت های بزرگ در محل انفجار موقعیت داشت و خساره نیز بیشتر به همین شرکت ها وارد شده است. به گفته آقای پسرلی، اگر به وضعیت امنیتی کابل توجه جدی نشود، ممکن علاقمندی سکتور خصوصی در بخش سرمایه گذاری در کابل کاهش یابد. مسئولان اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات میگویند وضعیت پارک های صنعتی در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته بهتر شده است. حمیدالله خادم مسئول این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت در جریان سال روان 20 فابریکه جدید در پارک های صنعتی این ولایت به فعالیت آغاز کرده و تولیدات 60 فابریکه که قبلا فعالیتش آغاز کرده بود بیشتر شده است. به گفته آقای خادم در کنار این پیشرفت برخی مشکلات هم وجود دارد که حکومت باید به آن توجه نماید. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوریارد پاکستانی 7 سیره 1200 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، یک بوریارد قزاقی 1200 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 30 پول، یک یورو 76 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 640 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه خبری استودیوی پی یک. انتظار می رود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم نهاییش را در مورد اینکه کشورش بخشی از توافقنامه اقلیمی 2015 پاریس باقی بماند یا خیر امروز اعلان کند. رهبران جهان بالای رئیس جمهور دونالد ترامپ فشار آوردند تا از این توافقنامه بیرون نشود. فرشته نگاه جزئیات همین موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با من هست. فرشته جان، احتمال بیرون شدن آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس چقدر هست و در صورتی که واشنگتن از این پیمان بیرون شوه امریکا در نهایت چی پیامدهایی خواهد داشت برای پیمان؟
بله امید جان، گزارش ها به نقل از منابع در واشنگتن میگویند احتمال زیاد میره که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس بیرون شوه. آگاهان به این باور هستند که در صورتی که امریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس بیرون میره، احتمال تیرگی رابط میان بسیاری از کشورهایی که بخشی از پیمان هستند و واشنگتن، همچنان رابطشان به تیرگی خواهد گرایید و امریکا در جمع سوریه و نیکاراگوا سومین کشور خواهد بود که دیگر بخش از این پیمان نمی باشه. اخیرا رهبران کشورهای اروپایی تلاش زیاد کردند تا دونالد ترامپ قانع بسازند که از توافقنامه اقلیمی پاریس بیرون نشه. اما دونالد ترامپ گفته که از سوی حزب جمهوری خواه آمریکا و سکتورهای برق، تیل و انرژی بر بیرون شدن از این پیمان بالایش فشار وارد میشه.
چرا در کل این سوال هم مطرح است که چرا دونالد ترامپ و جمهوری خواه ها میخواهند از این توافقنامه بیرون شوند؟ برداشت کلی چی هست؟
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در مورد تغییر اقلیم نظریات ضد نقیص را از مردم شنیده و همچنان این توافقنامه را خیلی بالایش انتقادم کرده بود و این توافقنامه را یک شایعات خوانده بود که در وقت برپا شده بود. این اولین توافقنامه قانونی بین المللی است که هدف از او کاهش تغییرات اقلیمی است. به اساس این توافقنامه کشورهای جهان به منظور مبارزه علیه تغییر اقلیم روی کم ساختن گازهای زهری توافق کردند.
با تشکر فرشته نگاه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده ای رادیو آزادی هستید و حالا هم دوباره برمیگردیم به کابل. میریم جایی که قومندان امنیه گفته است هدف حمله دیروز در منطقه وزیر اکبرخان سفارت جرمنی بود. جزئیات بیشتر سخنان امروز قومندان امنیه کابل را از حریص پردیس میشنویم که همین حالا از طریق تلفن با ما از کابل هست. پردیس، با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه با سخنان قومندان امنیه کابل چی است؟
مرزبان صاحب سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، امروز قماندان امنیه کابل و سرپرست شاروالی کابل کنفرانس مطبوعاتی داشتند و تبع حادثه دیروز جزئیات دادند. قماندان امنیه صحبت کرد، گفت که هدف این حمله دقیقا سفارت جرمنی بوده و وقتی که دیروز معترض تانکر میخواست که به سفارت امرای که به سفارت منتهی است به ایجا بره، اسمانه ازیا شده و بالاخره ویژه حادثه میگیره. به گفته قمندان امنی کابل حسن شاه فروخ که در این حادثه در حدود 18 پلیس بر از هم تلفات وارد شده، در حدود 8 کشته شده و 10 پلیس دیگر زخم برداشته. و یک موضوع دیگر که قمندان امنی برش اشاره کرد، گفت که این حادثه گرچند برای از پیش از پیش معلومات و اطلاعات داده شده بود از تهدیدات، ولیکن نویت این حادثه گونه پیش که یا فکر نمی کردن که به این نویت این حادثه انجام شده. برای از گفته شده بود که شاید هم تروریست ها از موتر امبولانس استفاده کرده و این حادثه را انجام بده. و در سرپرست شارولی کابل گفت که در این حادثه در حدود تابال که بررسی کردن حدود 1 میلیارد افغانی خساره وارد شده بر نهادهای دولتی و غیر دولتی، سکتور خصوصی و غیر دولتی، و همچنان به انتظار میره که تا حدود 4 میلیارد افغانی خساره احتمال میره.
تشکر حدیث پردیس. با تشکر حدیث پردیس، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با سخنان تازه حسن شاه فروغ قمندان امنی کابل. وی گفته از هدف حمله در منطقه وزیر اکبرخان کابل که دیروز اتفاق افتاد سفارت جرمنی بوده است. در همین باره همکارم ستار فروغ با یکی از کارشناسان امور نظامی جناب میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله و تحلیلگر مسائل امنیتی صحبت کرده و نظر وی را در رابطه به ادعای دولت افغانستان پرسیده که گویا این حمله توسط گروه حقانی و به همکاری اداره استخبارات پاکستان انجام شده است.
این کار کاری یک شبکه کوچک تروریستی در حد طالب و داعشی که در افغانستان تازه ریشه گرفته نیست. این کار کاری یک دولت است. عموما بالای این موارد دپارتمنت های وجود داره در آیسایی که اندر کاور هستند، اونا متخصصین زیادی دارند، سری از این مسائل کار میکنند. اونها یک چنین سناریوی را تنظیم میکنند، پلان گذاری میکنند و نیروهای حمایتی و تسهیل کننده ای را در داخل که متاسفانه از این قبیل زیاد وجود داره توظیف میکنند. و عقیده ما این کار آنچه که امنیت ملی گفته دقیق است.
یارمند صاحب، با توجه به این که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که شبکه حقانی به همکاری اداره استخبارات پاکستان حمله دیروز کابل را انجام داده، ایجاب میکنه که شواهد و مدارک اگر حکومت افغانستان دارد با جامعه جهانی در میان بگذارد؟
شواهد و مدارک به صدها شواهد و مدارک است که در ادارات امنیتی افغانستان وجود دارد که پاکستان حتی کوردینات مراکز تربیوی تروریستی هم در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد. مدارس دینی که جلب و جذب می کنند اطفال و در اوجه آموزش بنیادگرایی میتن و بالاخره با یک انگیزه یا را وارد تعلیمگاه توریستی میکنن کاملا واضح و از حرم شمس وجود داره. رهبری شورای کویته و میرامشاه و پشاور در مجموع در پاکستان خانه دارن. این تمام دنیا میفهمه، اما من میخوام عرض کنم که دنیا در قبال اینمی کشتن سربازایی که از جامعه جهانی در افغانستان از بین رفته کشته شده و هزارها تن افغانهایی که در اینجا از سرباز تا ملکی شهید میشن، بالاخره نسبت به این قضایا تا به اکنون واکنش متناسب آنچنانی انجام نداده.
اما یارمصب، حمله دیروز کابل عکس‌العمل‌های وسیع بین‌المللی را به همراه داشت.
واضح است که عکس‌العمل‌های وسیع بین‌المللی را به همراه داره، به دلیل از اینکه در جایی که واقع صورت گرفته سفارت جرمنی هست، ادارات دولتی امنیتی هم وجود داره، کمپ ایگرز وجود داره در اونجا، خب بالاخره وزارت خارجه و یک فاصله بسیار نزدیک به ریاست جمهوری است. طبعا واکنش جهانی را در پی داره، اما به عقیده ما جامعه جهانی در یک مشارکت استخباراتی با افغانستان طوری فعالیت بکنه که اصلا منبع را بخوش کنه، در خود مرکز منبع باید حمله صورت بگیره تا اینکه پاکستان وادار شده مدارس خود ببنده، جلب و جذب خود قطع بکنه، مراکز تروریستی که وجود داره اینا را از بین ببره و کسایی که در روی شورای کویته و میرامشاه و پشاور اینا هستند در مجموع رهبری از یار زندانی بکنه و از دو تحقیقات صورت بگیره، مجازات شوند. این اقدام عملی میگن. جامعه جهانی تا به اکنون سر این مسئله تا به اقدام قوی نکرد.
مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و حالا هم نظریات شما عزیزان در رابطه با انفجار دیروز در کابل. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته حمله انتحاری در کابل یک حمله وحشیانه و غیر انسانی بود. این حمله را مزدوران پاکستان انجام دادند. عبدالرحمن از هرات نوشته مواد انفجاری به این حد قدرتمند به جز در اختیار دولت‌ها دیگر در اختیار گروه‌های تروریستی نمی باشد. و رحیم الله از بغلان نوشته که افغانستان بازی کرکتش با پاکستان را باید لغو کند. البته نکته ای که در رابطه با پاکستان باید ذکر شود این که حکومت پاکستان با نشر اعلامیه حمله دیروز کابل را محکوم کرده و البته ادعاهایی را که گویا پاکستان در ناامنی‌های افغانستان نقش دارد در گذشته ها نیز اسلام آباد به تکرار رد کرده است. حالا به نیمه ساعت رسیدیم، 1:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
شورای امنیت ملل متحد انفجار دیروز در کابل را یک حمله وحشیانه و بزدلانه خوانده محکوم کرد و از تمام کشورها خواستار شد که در شناسایی و کشاندن عاملین آن به عدالت با حکومت افغانستان همکاری کنند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید زندانیان و تروریستانی که بالایشان حکم اعدام صادر شده باشد اعدام خواهند شد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که باید ستر محکمه به زودی بالای این موضوع کار کند. مقامات محلی نینگرهار میگویند در حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد یک پلیس کشته و 4 نفر دیگر به شمول یک پلیس زخمی شدند. در نتیجه حادثه ترافیکی صبح امروز در ساحه چشمه شیر پل خمری 19 تن کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی پکتیا میگویند که طالبان مسلح صبح امروز بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی پتان حمله کردند، اما این حمله به عقب زده شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که او امروز اعلان خواهد کرد که امریکا با معاهده تغییر اقلیم جهان میماند یا خارج می شود. و رئیس جمهور پوتین امروز با صدر اعظم هند ملاقات می کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ازدواج دختران زیر سن قانونی واقعیت تلخ است که در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان رخ می‌دهد. با آنکه سن قانونی برای ازدواج دختران در افغانستان 16 سال تعیین شده است، اما ازدواج‌های زیر سن هنوز هم یکی از چالش‌هایی است که دختران افغان با آن روبرو‌اند. فقر و تنگدستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، ناامنی و ادامه فرهنگ معافیت از جرم دلایل عمده افزایش ازدواج‌های زیر سن خوانده شده‌اند. اما این پدیده منحصر به افغانستان هم نیست. در گزارش از فرشته نگاه به موضوع ازدواج‌های زیر سن قانونی نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، پاکستان و تاجیکستان نیز پرداخته شده است.
آهسته برو، آهنگی که برای نوروز به خاطر وارد شدن در زندگی جدیدش نواخته می شود. در برخی موارد همه عروسانی که با این آهنگ وارد خانه و خانواده نو می شوند در سن نمی باشند که برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده باشند. نوری از جمع یکی از امان خانم هایی است که در زمان ازدواج خود کمتر از 16 سال داشت. بان که از ازدواج نوری 23 سال می گذرد، اما او می گوید که اگر در سن خرد ازدواج نمی کرد ممکن زندگیش امروز متفاوت و بهتر می بود. نوری در صحبت با رادیو آزادی.
خب گزارش در رابطه با ازدواج‌های زیر سن دختران را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. حالا نوبت برنامه یک قریه و هزار صدا هست. برنامه یک قریه و هزار صدا را می‌شنویم و با رادیو آزادی باشید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، بیاین که در این قسمت برنامه بشنویم که در منزل گل محمد بالای کدام موضوع جر و بحث جریان دارد و بالای کدام موضوع جور نمی آین.
مادر دلاور دعا کو، را خو اصلا به من نشان داد. اگه نیمده ای گبا چی می فهمیدم؟
گل محمد بچی، من می دواره می کنم که خدا اولادای دلاور بی پدر نکنه.
خاله بی بی، ای دلاور چی کده که تو قدوهش می کنی؟
دخترم، تاج محمد خو پس زنده کده نمی تانیم. مگه ممی که دختر و جایدادشانه خواستیم، یا هم گپ خورد نیست، فهمیدی؟
ها زنی بیادر، ای فیصله ده حق هر کس نمیشه. یام از خیرات سر دلاور خان بود که ای تو جزای سخت برشان داد.
به کی جزای سخت دادین بیادر؟
نازیه دخترم، تو چی میگی؟ تو باید خوش باشی که قصد شوید گرفته میشه.
ها زن بیادر، پس از مرگ تاج محمد لالایم ایله که امروز دلم آرام گرفت.
ما دیگهش نمیفهمم، ای که دی خانه کده دختر دشمن خود باشم و او هم زن ایورم، ای جزای سخت به ما است نه به اونا.
نازیه دخترم، تو جگرخونی نکو، او خود دختر قاتل بچه ایم است. او دیگه در خانه ما مارام زندگی کده نخواتانه است، فهمیدی؟
من ایره قبول کده نمیتانم که در بدل خون شوهرم خانه بچه ایش آباد کنم.
اگه تاج محمد شوی تو بود و بچه ایمام بود، بیادر گل محمد، خال خوب و بدش به او یک خوشه بچه میمانه.
درست است که خوب و بد به ای مانده، خب من به سرخمی بچیم روادار نیستم.
ای تو گفتار کده میری مثل که تاج محمد شوی تو بود و از ما را ای چیز ما نمیشه. دلم در گرفته بچیم، یک دفعه از دلم پرسان کن.
میفهمم که دلت در گرفته، خو خشم بچی تا در گرفتن بد آرام نساز. من ایره دیدنه میتانم که دختر دشمن ماده خانه پیش چشم ما باشه.
سلطان، اگه هر قدر سر خود فشار بیارم این فیصله را قبول کرده نمیتانم. سر مال و جایداد خو فکر نمیکنم، خو زندگی اولاد خود برباد کرده نمیتانم.
سعید، تو هم حق داری که جگرخون باشی، مگم چی کنیم دیگه؟ چاره نداریم، همی فیصله جرگه هست دیگه، باید قبول کنی. پدر و پدر کلانای ما فیصله همی جرگه را قبول کردن.
درست است که پدر و پدر کلانای ما جرگه را و فیصله جرگه را قبول کردن، ما هم قبول دارم، خب به شرط که در جرگه کسایی باشن که حق و حقوق مردم را در نظر بگیرن.
الخی تو چی میگی؟ که بزرگا چیز را نمیفهمن؟ خوب میفهمن، خب همی رسم و رواج است، از بسیار وقتا همه قسم فیصله شده.
رسم و رواج؟ سلطان بیادر، جرگه رسم و رواج ما است، ولی فیصله کردن غلط و قبول کردن او خو رسم ما نیست.
آه، گپی تو بیخی درست است. این قسم فیصله را چی کنیم که برابر با دین و قانون نباشه؟ جزای گناه ما و جزای گناه بیادر ما چرا به دخترم و به بچه‌م داده شوه؟ یا عادلانه نیست؟
سعید، میفهمم که به این گپ بسیار جگرخونه است که چطور دختر دخانه دشمنت برو زندگی کنه. خود چی کنیم؟ از بسیار قدیما دخترها و خواهرای خود دبد دادن و به من قسم مشکل حل ساختن و دشمنی را از بین بردن.
این کار حل مشکل نیست سلطان بیادر. اگه او دختر دو خانه برام، او را به چشم عروس نی، به چشم دشمن میبینن.
و او بیچارهام غیر گریان دیگه چیز کدام نمیتونه.
و گپ مهم دیگه ای است که الله تعالی به هیچ کسی حق نداده که به یک آدم بیگناه جزا داده شود، و ما این فیصله را قبول ندارم اگه گپ دول سوالی هم برسه.
ها، گپ خوب است. خو گپ خانه رو به بیرون کشیدن درست نیست و خوش مردم هم نمیه.
چرا خوششان نمیه؟ و اگه آدم سوا شرمنده شوه، همو بهتر است که جلوش پیش از پیش بگیره. من خویی را قبول کردن نمیتونم، دختر خدا داده نمیتونم.
سعید، مام نمیگم که تو قبول کو قبول کو، خو اگه فیصله را قبول نکنی باز کلانای قریه چی خود گفتن؟ ایره باید متوجه باشی.
و اگه به فیصله جرگه احترام نکنی، تنها کلانای قریه نه، پیش مردم قریه هم ملامت میشه آدم.
باید یک راه برش پیدا کنیم، و ما فکر میکنم که اگه از حق و حقوق دختر بیگناه خود گپ بزنم، مردم باید مرا ملامت نکنن.
ها، اگه مردم هم مثل تو فکر کنن.
اگه نکنن چی؟ مسافر لالا، ما خو برات گفتم که ما این فیصله جرگه را قبول ندارم، خو اگه تو میگی ما چیز گفته نمیتونم.
ما خو به خاطر که دشمنی از بین بره هر چیز قبول دارم، خو که از ما دختر میخواین دستم بند است.
لالا، زندگی ما و تو خو مشترک است و تو اختیار همه چیز داری، تمام زندگی ما صدقه سرت، مگمی که دختر از دست دشمن بتم ای را دیدن همه تانم.
بس از پدر پلوشه، ای گپ دیگه یاد نکو.
سعید بیادر، مام یک گپ میزنم.
بگو زن بیادر.
چرا دخترت نمیتی؟ گل مامد بچه بد نیست، فامیلش هم خوب فامیلت، زنم نداره. اگه گپ دشمنی هم نمی بود دخترت نمیدادی؟ دهی دیگه چی گپ هست؟
چطور گپ نیست؟ اونا که ما دشمنی را گرفتن، اگه دختر خودت می بود تو قبول میکدی؟
سکینه، گپ سر دختر تو دختری او نیست، گپی از زن بیادر که اگه فامیل گل مامد دلشان به دشمنی که ما نمی بود تو یک شرط سر ما نمی مانده.
ما خود کدام چاره دیگه نمی بینم. از این که این دشمنی تا بعد بانه، همی خوب است که یک دختر برش بتیم. خو کاش که ما یک دختر دیگه می داشتم، یا دختر خورد من نامزاد نمی کدم.
خیرش دمی بود، اگه نی راضی است یا بخت می شد.
سکینه زن بیادر، بیادر زاده هم مثل اولاد آدم است و اگر نمی گفتم هم حال باید بگویم که من سر بیادر خورد خود همه قاق ندارم که به دادن یک اولاد خود زندگی مرا نجات بده.
مسافر لالا، ای گپ نیست.
اما تو هست، از مکده دخترت برد پیش است.
نه لالا، اگر به عوض پلوشه راضی دختر تو هم می بود بازم من مخالفی کار بودم.
ها مسافر لالا،
تو خود چپ شو، کل کار از دست توست.
تو چی گفته میری؟ ما چی کردم که کلش از دستم است؟ دخترم است، ما حق ندارم که گپ بزنم. باز ببین که دخترم چی حال داره، خود از دست گریه کشت. یه دو روز است که یک لقمه نان از گلونش دیر نشده.
چپ باشین، غال مغال نکنین.
حق داری، خوانی تو سیده یاد میتی و نمیمانی که گپ ما را قبول کنه. چرا؟
تا بالا خب با پدر پلوشه چیزی نگفتیم. او خودش نمیخواه که دختر خود به بد بده. آه، اگه بفهمم که سعید همی گپ قبول داره، من زندگی من صدقه دخترم میکنم. تا که زنده هستم دخترم کسی در او آتش انداخته نمیتونه، فهمیدی؟
یا الله، ایمان نصیب ما کو، در وقت جان کندن زبان ما را به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گویان بساز. بیادرا یک دقیقه صبر کنین، ما کتتان گپ میزنم.
درست است مولای صاحب، این هستیم.
بیادرا، اول خو ما از شما یک گله دارم و گله ما ایست که ای درست است که ما از قریه‌تان نیستم و از قریه دورتر آمدیم. مگم با عیس مولایی قریه‌تان ای حق داشتم که مرام در جرگیتان میخواستین که فیصله بین فامیل گل مامد و مسافر میشد.
مولای صاحب، براستی که ما پیش شما خجالت هستیم، ما معذرت میخواییم.
ببینین، جرگه فیصله میکنه، مگم او فیصله قابل قبول است که مطابق به قانون اسلام باشه.
مولای صاحب، چیزی نو نیست. ما خود در جرگه چیزی را فیصله کردیم که در سابق و مردم در دعوای قتل امی فیصله را میکردن.
دلاور خان، خدا شما را خیر بده. خو ما پشت مردم نمیگردیم، چیزی که قانون و اسلام به ما گفته اموره میکنیم.
خیر قانون اسلام چی میگه مولای صاحب؟ چرا؟ ما غلط فیصله کردیم؟
آه نواب خان، خداوند سر ما رحم کنه. اسلام مخالف بد دادن دختر است، به دو دلیل.
خو مولای صاحب،
یکی خو در سوره انعام آیت 164 الله تعالی فرموده که ما ترجمه شبرتان میگم، هیچ کس بار گناه کس دیگر را برده نمیتانه.
مولای صاحب خیلی در فیصله ما کی بار گناه کی را برده؟
دلاور خان، گپای مولای صاحب تا آخر بشنو باز گپ بزن.
دلاور، کسی گناه کس دیگر را در گردن نگرفته. خو شما گناه یک نفره سر نفر دیگه بار کردین، خدا سر شما رحم کنه.
چطور مولای صاحب؟
قتل اگه سهوان باشه یا قصدن، آل مسافر قتل کده، خو شما بار گناه او را سر دختر و یا بیادرزاده بیچارش مندازین که ای خلاف قانون اسلام است. ای انداختن گناه کس دیگر سر یک بنده مظلوم خداست. مسلمانا، خلاف قانون الله تعالی کار نکنین، از خدا بترسین. و گپ دیگه ای است که مطابق دین اسلام و قانون داروسی رضایت دختر و بچه و یا زن و مرد شرط است. اگه یکیشان هم رضایت نداشته باشه نکایشان نمیشه. شما که دخترها را در بد میتین؟ چون رضایت دخترها نیست؟ از این خاطر یاروسی نمیشه و نکایشان بسته شده نمیتونه. پس شما پیش از اینکه دختر در بد عروسی میکنین، ترسی از خدا داشته باشین.
مولایی صاحب گفت شما درست است. مسافر خود کدام دختر نداره. مجبور که بیادرزاده خود در بد بته. و بیادرزاده شما از وقتی که از این گپ خبر شده، گریان کده میره و چیغ میزنه که مرا در بین آتش نندازین.
براستی که از آتش دوزخ در روی دنیا کم نیست. چرا که زندگی تلخ تیر خواد کرد. خداوند امی دختر کت جمله دخترای ما از این رقم ظلم ظالم نگاه کنه که کلالایشان بدسته او را در آتش مندازن. و این دخترا به کمک شما بیادرهای جوان خود ضرورت دارن.
مولوی صاحب تو چی میکنی؟ آل جوانای قریه را کت بزرگای قریه در جنجال مندازی؟
نه دلاور خان، کار علمای دین کار جنگ انداختن نیست. کار علمای دین ختم کردن جنگ و جنجال است. شما بزرگای قریه باید از حکم خدا سرپیچی نکنین که جوانام تابعتان باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. درامه قریه هزار صدا را از رادیو آزادی شنیدین. حالا من آرزو قیاسی در برنامه بحث در مورد موضوع درامه با شما هستم. در درامه شنیدیم که جرگه به بد دادن برادرزاده مقتول فیصله کرد. حالا اینکه بد دادن راه حل مناسب و منطقی است یا خیر، در برنامه امروزی روی آن بحث میکنیم. در این بحث مولوی صاحب عزیز الله مفلح را با خود داریم. آقای مفلح، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما، بخیر و سلامت باشید.
آقای مفلح، در آغاز میخوام توضیح بدین که بد دادن به چی معنی است و از نگاه شریعت اسلام و قانون اساسی کشور چی حکم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده و دادگر. بد دادن قانونن و عرفن یک صورت فیصله است که از زمانهای قدیم یا زمانهای گذشته به میراث مانده که یک آدم در یک قریه یا در یک اجتماع یک جنایت انجام میده، یک کسی را میکشه یا زخمی میکنه، باز برای از او فیصله بزرگای منطقه موسفیدا و یک تعداد مردم جمع میشدن، یه طور فیصله میکردن که دختر امو قاتله یا بیادرزادیشه یا یک نزدیکشه، یعنی به طرف مقتول به شوهر میدادن که در حقیقت راه حل نیست. چرا که راه حل قطع دشمنی ها و کدورت ها و امثال هم است و بد دادن دشمنی را قطع نمی کنه بلکه دشمنی را اضافه می کنه. به این معنا که این دختر بیگناهی که در اونجا می روه و زندانی میشه، کس به یک نظر احترام و به نظر وقار و عزت به طرف او نمی بینه، بلکه به دید یک برده و کنیز و به دید یک انسان حقیر و به اصطلاح توهین شده و تحقیر شده به او میبینن. هیچگاه قامت راست و روح درست را در او را احساس نخواد کرد و معنایش امی است. اما این کار از نظر قانون الهی و شرعی و قانون خدا و دینی الله جل جلاله کار نادرست و کار نارواست. مثل که قبلن از درامه هم شنیدیم، خداوند جل تزمتو در قرآن کریم می فرماید ولا تزیر و وازرتن وزر اخرى، بر نمی دارد هیچ بردارنده بار کسی دیگری را. یعنی قانون الهی اینمیست که هر نفس مسئول عمل کرد خود است. جای دیگری می فرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفس در گرو عمل کرد خود است. و در قانون اساسی هم ما داریم که جرم و جنایت شخصی است، یعنی جرم به کسی مربوط میشه که جرم کرده، جنایت انجام داده. پس این فیصله کردن که جرم مثلا احمد کرده یا کسی دیگه کرده یا خالد کرده و ما در بدل در عوض مجازات کنیم یک دختر بیگناه را یا خواهرش یا دخترش یا برادرزادش، در بدل جنایت او به خانواده مقتول تسلیم بکنیم که این خدمتگار شماست به خاطر که این مسئله حل شوه و فیصله شوه، و این رای منطقی و درست و رای خوبی نیست.
آها، قسمی که شما گفتین که رای خوب و منطقی نیست، پس چطور به کدام اساس در جرگه ها به این فیصله میکنن به بد دادن دخترو؟
عرض کردم که چون مخالف قانون و قاعده اصولی دین است، از زمانهای قدیم و قبل قبل حتی قبل از اسلام میتونیم بگیم این مسائل بوده و قبل از اسلام بسیار قوانین بوده، مثل که دخترها را زنده به گور میکردن، در چین زنها وقتی که فوت میکردن گوشتی از او را میخوردن، در روم باستان مثلا در باره زن چه ظلم و گپایی نبود که نبوده باشه، در جامعه عرب مشرکین عرب دخترها را زنده به گور میکردن که آیات مشخصی در مقاطع مختلف قرآن کریم در این مورد وارد شده، اذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت که یکی از جمله آیه ها امید این موردش است. یکی از جمله مظالمی که بر علیه زن در درازنای تاریخ صورت گرفته امین مسئله بد دادن است، که قسمی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رواج ها و دودهای نادرست و ناشایست را از جامعه اسلامی دستور و فرمان دادن برداشتن، این جنایت هم چون به این طور دوجا نبوده و به طور زنده به گور کردن بوده او برداشته شد و این هم برداشته شده، فی الجمله امکان داره که در بعض جاها حالا هم باشه، ولی به او شدت و غلظتی که در قبل بوده به فضل پروردگار حالا نیست، یعنی 50 سال قبل یا 60 سال قبل که ما نظر اندازی بکنیم تاریخ رو ببینیم با او پیمانه حالی نیست. پس تأثیرش چیست؟ تأثیرش تبلیغ اینمی رسانه ها، علمای دین و مجلات، تلویزیون ها و امثال هم است که لله الحمد سطح دانش و آگاهی مردم بالا برده و ما خودم البته از طرف وزارت ارشاد و حج اوقاف در چندین مجالس و محافل دعوت شدیم، در بعض جا به حیث ترینر حتی رفتیم در این مورد صحبت کردیم، گپ زدیم، در بعض جا به حیث شنونده رفتیم، شنیدیم، سمع کردیم از مؤسسات مختلف در این مورد به اصطلاح محافل دایر میشه و آگاهی برای عامه مردم داده میشه و مردم لله الحمد سطح باشن فی الجمله در این مورد بالا رفته، ولی حالا فکر نمی کنم که در افغانستان این در فیصدی انشاءالله 10% هم به امید خدا نیست.
میشه بگوین که بد دادن چی اثرات مستقیم و غیر مستقیم در آینده در سر زندگی دختر گذاشته میتونه؟
قسمی که قبلا هم اشاره کردم، او به حیث یک بانو و به حیث یک شادخت در او خانه دیگه نیست، بلکه به حیث یک انسانی که نتیجه قتل برادرش است، نتیجه قتل پدرش است، نتیجه قتل کاکایش است. هیچ گاه مادر مقتول، خواهر مقتول، پدر مقتول وقتی که ایره در او خانه میبینن به چشم دید و احترام نمیبینن، همیش به او زبان زد میکنن، همیش او را مورد لطمه و طعنه قرار میدن و همیش مورد لطکوب و بی‌حرمتی و امثال است که کلن ای برخلاف کرامت انسانی و جایی که قرآن کریم میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، بر خلاف همه رشادت ها و هدایات دین مقدس اسلام است.
خب اگر به مسئله نکاح اینا بیاییم که اینا را به نکاح میتن به زور، و یعنی دختر خودش شنونده ام روی خط داریم، اول از اونها را میشنویم بعد به سوال خود میپردازیم. بله بله
جور بخیره،
تشکر، بفرمایید اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟
بله ایلمون نه ولایت خبر کنم.
بفرمایین سوال داشتین؟
پشتو و برو در پشتو.
بفرمایین میفهمیم پشتویتان سوال تان مطرح کنین.
سوال نمیر سوال.
بفرمایین.
سوال من داغ دیو در چند ایلمون فوریت کی دیر جنگونه دیر ولایت خراب دیشه داره تا کاروگی پامل رو نمیکنیم ولش میشه.
خب سوالی برادر ما خارج از موضوع بحث ما بود. خب میپردازیم به سوال خود ما که گفتیم که نکاحی از اینا که صورت میگیره آیا صحت داره یا خیر؟
در شکی نیست که در مقاطع مختلف فقهای کرام خاصتا فقه احناف به ای باور است، یعنی حنفی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به ای باور است که در هر نکاحی که رضایت وجود نداشته باشد او جایز نیست.
ببخشید مولوی صاحب، بازم شنونده روی خط داریم. بله
معلم خواهر خود و عدم دختر خود بگم بسیار سلام به شما.
علیکم سلام برادر، اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟
من قدیر نام دارم، از ولایت تخار با شما است.
خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، سلامت باشین. من راست بگم امی به تمثیلی که من دوستان تمثیلی که من بیشتر براش رسید امیر شدیدم اینقدر خوش شدیم که ایش حضر امدازتر نداره و همچنان از او چیز شما که عفیفه سوکت نیازی یک دیگه موضوع دیگر هم ترک کده بود شاید بیشتر شنده بود و شما بسیار خوش هستم
سلامت
خوش شدم از امیر شما شما که اینمت موضوع اجتماعی در افغانستان
برادر تشکر موضوع امروز ما در رابطه بد دادن دخترها است در این موضوع اگر سوال دارین نظر دارین میشه لطف کنین
ما فقط نظر شما را تایید کردم
سلامت
تشکر و بسیار عمل ناجایز و نادرست بود که توبال بود دوید افغان ها
تشکر تشکر میکنیم از برادر ما خب مولای صبح بازم میپردازیم به بسای خود نکاحی که بین اینا صورت میگیره هم ناجایز پنداشته
بله چون اساس نکاح این مسئله زندگی است و نکاح بر دوام و بر بقای حیات و تا وقت مرگ است و باید بر مبنای رضایت بوده باشد
بازم شنونده روی خط داریم بله
بله بله سلام علیکم عبید هستم از کابل به تماس شدیم
خوش آمدین عبید سوال داشتین
بعد دادن از نظر اسلام چطور است میخواستم میرم معلومات رو بگیرم
تشکر
برادر بزرگوار قسمی که قبلا هم گفتیم به هیچ اصول و پرنسیب اسلام بد دادن موافقت نداره به خاطر که جرم یکی میکنه و جنایت کسی دیگه میکنه اما در بدل جرم جنایت سزا و جزا و مکافات کسی دیگه میبینه که به هیچ اصول و پرنسیب اسلام و دساتیر والای قدسی اسلام برابر نیست آیات قرآنی رو در این مورد خوانیم ولا تزیرو و حضرت اخرا
شنانده بازم روی خط داریم بله بله مشنوین بفرمایین
مشکل مداره به این کلمور به علمان پا ولایت که دلدم گوشتن برخ
شنانده عزیز موضوع برنامه ما در رابطه به بد دادن دخترها است در این رابطه اگر سوال داشتین لطفا زنگ بزنین خب مولوی صاحب در دیهات و در جاهای دوردست اکثر این رسم و رواج ها به شکل الزامی بوده و تحمیل میشه برای بالای خانواده پس رای حل از این چی است به نظر شما
رای حل مسئله دو گزینه داره یک گزینش مسئول دولت میشه و یک گزینه از این طرف مردم است گزینه ای که مسئولش دولت است و دولت باید در مورد اقدام بکنه که دولت
ببخشید این مولای صاحب بازم شنانده روی خط داریم از
ما پیتر داده چی و سر نفر دی بل سیری کورت وروا بری او زیتی کورت وروا وقت لاغا بیالو سیری سیری نوال تشتی او رس بیا پا دو سر کم باد که گیده دو سر کم کور کول واجب دید
اسمتان برادر از کجا تماس گرفتیم؟
احمد بلال از ولایت ورداد
تشکر گرفتیم سوالتان
ای هم درست نیست هر چیزی که جنایت باشه بد دادن دختر یا خواهر یا کسی بیگناه دیگره چی به قتل باشه چی به دزدی باشه به هر چیزی که باشه یک چیز ناروا و نادرست و ناجایز است و از دین نظر نقطه نظر اسلام مردود و ناروا و ناپسند است و باید مسلمان ها کاملا از این احتراز بکنن و جواب سوال قبلی که گفتین شما چه رقم باید حل بشه
بله.
حلش ایست که دولت مسئول است و قانون باید پیاده کنه جایی که قوانین پیاده شوه به امید و نصرت پروردگار این مسائل کاملا گلمش جمع میشه و خاصتا در روشنی فقه اسلامی کسی که قتل میکنه خالی نیست یا قتل عمد است یا قتل خطا است یا شاخصه های دیگرش در صورت قتل عمد میشه قصاص و در صورت قتل خطا میشه دیت دیت بپردازه و دیت هم سری خود از او بار نمیه بلکه عاقله میپردازه به بالای خود مجرم به او پیمانه فشار نمیه
شنونده بازم روی خط داریم بله
خبری حکمه
بله بفرمایین اسمتان از کجا تماس گرفتین
از کابل تماس گرفتین اسمم محمد الله
بفرمایین
او مایره میگفتین که امی دختره که دفت داد یک دفت وقت خبر نبودیم ما مثلا به این که در شریعت اگر خبر شویم یعنی او دخترم در حالت بد روزی خود سیر کده میره یا زدن و تکندن. حال ما میکنیم که بس از این حکومت او را طلاق بگیریم یا پس خلاص کده بکنیم.
سوال تا نگرفتیم برادر.
بله برادر بزرگ، در صورتی که ای به اجبار و اکراه اجرا شده باشه، از اول ای نکاح و ای وصلت نادرست بوده، بنابر اساسات اصول فقهی و شرعی شما میتونین که در نزدیکترین محکمه مراجعه بکنین، از دیدگاه فقه و قانون اونجا فیصله صورت میگیره و شما از دیدگاه قانون میتونین که دعوا را باز بکنین.
مولای صاحب، در اخیر میشه کوتاه بگوین که شما برای کاهش و یا هم از بین بردن امی پدیده نادرسته چی راه حل های پیشنهاد میکنین به شنونده ها؟
بار دیگه هم به عرض میرسانم که راه حل اقدامات برای عملی کردن قوانین اسلامی است. قوانین دینی، شرعی و اسلامی را دولت در جامعه پیاده بکنه و زمانی که قانون پیاده شود دیگر اصلا